بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. نثار ارواح شهیدان حضرت امام سلامتی رهبر انقلاب، شفای معلولین و مجروحین انقلاب و فرج ولی عصر امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، آمرزش گناهان استجابت دعا و بانیت به این که زنده بمانیم در اولین فرصت ظاهر قبر حضرت سید و شهدا و اصحاب با وفایش قرار بگیریم. برادران و خواهران جماعان، صلوات بلندی ختم فرمود. ما وقتی که در آستانه فاطمیه اول و دوم قرار میگیریم، ما مبلغین، روحانیون، گویندگان و سخنوران وقتی که در آستانه شهادت صدیقه شهید حضرت زهرا سلام الله علیها قرار میگیریم، دو تا سؤال ذهنمون رو مشغول میکند. سؤال اول سؤال کلی است و اون سؤال اینه که در ایام فاطمیه ما از چه موضوعات، از چه عناوین و از چه محورهایی بحث کنیم که این بحثها در این حالی که منطقی است، استدلالی است، بی‌حاشیه است، سطح معرفت و آگاهی مردم و مستمعین را بالا ببرد. علاوه بر این، مستمعین ورودیشون با خروجیشون تغییر پیدا کند و ما را به عنوان کارشناس ببینند، یک محقق ببینند که با آگاهی لازم در رابطه با اون موضوع دارد بحثی رو ارائه می کند. سؤال دوم این هست که سؤال اختصاصی است. از اونجایی که ایام فاطمیه یعنی زنده نگه داشتن نهضت یک تنه حضرت زهرا، نه تنها در مقابل سران صحیفه بلکه در مقابل همه شهروندان مدینه از مهاجر و انصار، ما اگر بخواهیم اختصاصاً از این نهضت که نهضت کاملا سیاسی است ورود در این بحث سیاسی کنیم، چه موضوعاتی تا کنون سخنرانان از اون سخن نگفتند، چه موضوعات جامونده است بنده به شما بعد از 20 سال، 10 سال پای سخنرانیاش نشستیم، هم ما کمتر شنیدیم و هم مستمعین ما اصلا نشنیدند. اون موضوعات چه موضوعاتی میتوند باشد؟ ما اگر بخواهیم به این دو تا سوال پاسخ بدهیم و حدی که شما عزیزان الان به گردن بنده طلبه پیدا کردید و حدی که دست اندرکاران این نشست در حق من پیدا کردن بتونیم انجام وظیفه کنیم، زمانی میشه به این پرسش و این پرسش ها پاسخ داد که ببینیم به طور کلی در رابطه با زندگی حضرت زهرا، شخصیت حضرت زهرا میتونیم چند مواجهه و چند ورودی داشته باشیم. خیلی خیلی شرمندم از پیشنهادی که به عزیزان میکنم. هیچ اشکالی ندارد عزیزان از خودکار و کاغذشون استفاده کنن. حداقلش اینه که اشکالات حرف مرا پیدا کنن. بس رو که مرحله به مرحله پیش میبرم، یادداشت بعداً اثرات خودش رو خواهد گذاشت. ما در رابطه با شخصیت حضرت زهرا 4 یا 5 نوع میتونیم مواجهه داشته باشیم. البته 5 نوع من چون نمیدونم چقدر زمان دارم، قسمت آخر رو شاید ورود پیدا نکنم. اما مواجهه اول، مواجهه اول اینه که گوینده و سخنران ورودش در زندگی حضرت زهرا ورود تقویمی است، به تعبیر دیگر شناسنامه است، به تعبیر سوم ورودش ورود تحلیلی است. من برای اینکه هی تکرار نکنم، از فرصت تصمیم گرفتم بیشتر استفاده کنم. اجازه بده هر قسمت رو میگم دیگه تکرار نکنم. غرض و هدف از ورود شناسنامه‌ای، ورود تقویمی، ورود تحلیلی این هست گوینده و سخنران به نتیجه رسیده است که مردم و مستمعین از ظرایف و دقایق زندگی حضرت زهرا اطلاعات لازم و کافی ندارند. سطح معرفت، سطح آگاهی و سطح شناخت مردم نسبت به این مرتبه یا ضعیف است یا نیاز به تصحیح و تکمیل دارد. اگر غرض گوینده این هست که به این هدف برسد، امکان ندارد مگر در این 5 مرحله بس بکند. 1، از انعقاد نطفه حضرت زهرا تا ولادت حضرت زهرا. 2، از ولادت حضرت زهرا تا رحلت حضرت خدیجه. 3، از رحلت حضرت خدیجه تا ازدواج با امیرالمؤمنین علی علیه السلام. 4، ازدواج با امیرالمؤمنین تا رحلت پیامبر. 5، از رحلت پیامبر تا لحظه شهادت. این محورها اگر کسی مطالعه کافی و لازم داشته باشد و این چند تا کتاب رو مطالعه کرده باشد، من کتاب دوردست به شما آدرس نمیدم. یکی کتاب آقای دکتر شهیدی، زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها. 2، کتاب آقای نظری منفرد، تنها یادگار. 3، همین دانشنامه دارالحدیث که در 5 جلد تنظیم شده. اگر این کتاب ها مورد مطالعه قرار بگیرد، مطمئن باشید سخنرانی که ورود به این سخنرانی پیدا می کند، مستمعین از او یک واعظ تلقی نمی کند که آمده باشه یک حدیث خونده باشد و یک داستانی گفته شده باشد. از او یک کارشناس و یک محقق تلقی می کنن و این آقا مقبولیت پیدا می کند و به همین دلیل در فکر و اندیشه و قلب مردم قطعا تاثیرگذار خواهد بود. اما مواجهه دوم، مواجهه دوم اینه که مواجهه نوری، مواجهه آسمانی، مواجهه ملکوتی و معنوی است. در این مواجهه ملکوتی، آسمانی و نوری، غرض گوینده این هست به مردم ثابت کند فاصله بین شما و حضرت زهرا صفر مطلق است. یعنی او در یک جایی ایستاده است که قطعا دست نیافته نیست. به هیچ وجه در این مرحله کسی جرأت ندارد به حضرت نزدیک بشود. غرض و هدف گوینده در این مواجهه این هست برای مستمعین ثابت بکند چرا فاطمه مجمع البحرین است، واسطه است بین نور نبوت و نور امامت. چرا فاطمه مجمع النورین است، او حلقه وصل بین مقام نبوت و مقام امامت است. اگر گوینده ای با این مواجهه ورود به زندگی حضرت زهرا پیدا بخواد بکند، امکان ندارد مگر اینکه 20 موضوع رو باید بحث بکنه. من فقط از این 20 موضوع چند تا موضوع رو فقط خدمتتون عرض میکنم، بقیه رو آدرس میدهم که کجا میشود مراجعه کرد. یک، فاطمه و غایت خلقت نظام هستی. دو، فاطمه تجلی صفات جمال و جلال خدا. سه، فاطمه و مقام جمع الجمع. چهار، فاطمه مقام تصرف ولایت تکوینی. پنج، فاطمه و مقام توسل. فاطمه مقام محدث بودن و محدث بودن. من 5 تا از این موضوعات را عرض کردم، 15 تای دیگر الان منبع خدمت از نرز می کنم. اگر هر کدام از این موضوعات را گوینده بخواهد ورود پیدا کند، مردم از شنیدن حرفاش لذت ببرند، احساس بکنند لحظه لحظه دارد برشون چیزی افزوده می شود، همه این موضوعات مقدماتی لازم دارد. اگر اون مقدمات درست طی نشود، ورودی و خروجی بس غلط در میاد و شخص وظیفه ندارد ورود پیدا کند. اما بس بحث بسیار جذاب برای همه اقشار. بخواست پای سخنرانی شما یک مرجع تقلید باشد، یک شخصی باشد که مدارج علمی بالایی داشته باشد، یا یک عوام محض باشد. برای ورود به این کتاب، به این بحث ها شرمنده هستم، قبلا عذرخواهی میکنم، چاره جز این ندارم. به فصل 8 کتاب من فاطمه هستم تألیف خودم عزیزم باید مراجعه کنم. من 20 موضوع را آوردم، هر موضوع مقدماتش را من عرض کردم. در کتاب کنار این کتاب من فاطمه هستم، یک کتابی است به نام درسنامه فاطمی. به نظر من بسیار کتاب قشنگ و کتاب زیبایی است، به خصوص محققش زحمت کشید هر قسمتی متن تاریخی یا متن حدیثی را که آورد اعراب گذاری کرد، در کنار اعراب گذاری ترجمه سلیس و روانی هم کرد
اگر گوینده خیلی مایل باشد که حدیث را از متن بخوند یا متن تاریخی را بخوند و احیانا غلط نخوند، این دو کتاب برای این سخنرانی کفایت می کند. برای عرضه چنین مباحثی که جاش بسیار کم است، من اینجا تذکرم میگم ایام ایام فاطمیه است، ولی بحثهایی که انجام میشه ربطی به فاطمیه ندارد. ایام فاطمیه فرصت در معرفی حضرت زهرا است. مسائل اخلاقی، مسائل قرآنی، اونا جای خودش ماه رمضان دارد. اصلا نامش روشنه، نامش ایام فاطمیه است. ما ورودمون فقط باید اختصاصاً در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها باشد. اما مواجهه سوم مواجهه الگوییست، اسوه‌ایست. یعنی چه مواجهه الگویی اسوه‌ایست؟ منظور اینه که گوینده میخواد بین مردم و حضرت زهرا اتصال و ارتباط برقرار بکند، در حالی که در اون مواجهه اول میخواست فاصله را زیاد کند، الان میخواد فاصله را نزدیک بکند. گوینده از این سلسله سخنرانی ها میخواد حضرت زهرا را در متن زندگی مردم پیاده بکند و با این اتصال و این ارتباط رفتار مستمعین و اونهایی که حرفان گوش میکنن رفتارشون رو تغییر بده. البته اگه صاحب نفس و صاحب دل باشد و اخلاص هم که داشته باشد، اونقدر میتونه در این بحث موفق بشود، مستمعین بیرون بیارد که بعد از سخنرانی او مثل فاطمه نفس بکشن، مثل فاطمه فکر بکنن، مثل فاطمه تصمیم بگیرن و مثل فاطمه عمل بکنن. غرضش اتصال و ارتباط تا این حوزه است. کسی که با این انگیزه ورود پیدا میکند طبیعتا باید خصایص انسانی و بشری حضرت زهرا رو مورد بحث قرار بده. اون خصایص ملکوتی بود. مگر حضرت امام حسن عسکری نفرمود زهرا الگوی ما ائمه اطهار است؟ معنای این سخن اینه که اگر او الگوی برای ائمه شد، الگوی برای من و شما هست، برای اینکه حضرت فاطمه تجلی پیامبر و تجلی همه ائمه اطهار از قبل و بعد است. اگر کسی با این اصول رابط پیدا کرد، ورود به این بحث پیدا کرد، 20 موضوع را میتوند مورد بحث قرار بدهد که من بعضی از این موضوعات رو که جنبه کلیدی دارد عرض میکنم، بقیه رو منابع ارجاع میدم دوستان و عزیزان مراجعه کنن. اگر با این انگیزه میخوام بحث بکنیم، این بحث ها رو انجام میدیم. 1. زهرا و فاطمه و روش تربیتی حضرت زهرا، همون چیزی که امروز جامعه ما رنج میبرد از این مشکل، روش تربیتی حضرت زهرا. منظور چیه؟ منظور اینه که مردم رو از اشتباه بیرون بیاریم. حضرت زهرا موفقیتش نیست که حسن و حسین و زینب تربیت کرد، نه، نسل تربیت کرد. همین امروز که من و شما نشستیم، به برکت بچه فاطمه به نام حضرت امام داریم نفس میکشیم، به برکت فرزند حضرت زهرا مقام معظم رهبری است من و شما داریم نفس میکشیم. بچه حضرت زهرا آیت الله سیستانی نجف، سید حسن نصر الله در لبنان هست که ما شیعه ها احساس عزت میکنیم. نه، روش تربیتی حضرت زهرا که اون نسل پرور بود، نه فرزند تربیت بکند. 2. نخبه پروری حضرت زهرا. حضرت زهرا معلمی بود که از این معلمش دانشجوی بیرون می آمد که این دانشجو هر حرفی را با آیات قرآن پاسخ می داد. بچه هاش را هم همین جور تربیت کرد، نخبه پروری حضرت زهرا. سه، حضور اجتماعی حضرت فاطمه با حفظ عفاف و حجاب. مشکلی که امروز در جامعه ما داره تکرار می شود و ما هم داریم دیر می جنبیم اینه که بسیار از بانوان اجتماعی ما فکر می کنه اجتماعی بودن مساویست با اینکه خدای نکرده عفاف و حجاب خداحافظی بشود. ما باید در این بحثا ثابت بکنیم اجتماعی بودن منافات با عفاف و حجاب ندارد. عفاف و حجاب به هیچ وجه مانع از حضور اجتماعی یک زن نیست. چهار، از موضوعاتی که امروز مردم ما نیاز دارن، به خصوص امروز، زهد حضرت زهرا. فقط یه توضیح میدم بعد آدرس میدم دوستان مراجعه کنن. ما روحانیون امروز بسیار وظیفه داریم دم از زهد بزنیم، عکسش حتما. چرا زهد؟ به خاطر اینکه زهد این نیست که آدم گدا باشد و احساس کنه زاهده، نه. سالی 70,000 دینار پول در خدمت او باشد ولی او مستاق و یطعمون الطعام علا حبه مسکینن و یتیمن. بفرمایید و اسیرا 70,000 دینار ماهانه یا سالیانه پول، درهم، دینار در خزانه او وارد بشود ولی بچه هاش گرسنه بمانن. این معنای زوده. نه آدم دست به پول پیدا نکرده پوز زود را بدهد. خیلی از این زاهدین وجود دارد. ما فاطمه را باید در متن زندگی مردم را بدهیم. اما برای پرداختن به موضوع سه تا منبع معرفی میکنم. فصل نهم همین کتاب من فاطمه هستم که تعریف خودم است، من در اونجا 20 موضوع آوردم از موضوعاتی که جنبه الگویی دارد، جنبه اسوه‌ای دارد. وقتی میگیم جنبه اسوه‌ای و جنبه الگویی باید دقت بکنیم در همین مفاهیم یه موقع خدای نکرده مرتکب اشتباه دیگری نشیم. در کنار این کتاب دو کتاب بسیار خوب، بسیار خوب، یکی کتاب همین در مکتب فاطمه مالای دکتر قائمی بسیار کتاب خوبی است، کتاب دیگر از استاد بزرگوار آیت الله امینی، بانوی نمونه اسلام. به نظر میرسه اگر یک گوینده همین سه کتاب رو داشته باشد، به دلیل اینکه نویسندگان این کتاب رفتن از منابع اصلی استخراج کردن، بعد عملا کار را به مرحله تولید رساندن، ما میتونیم با مراجعه این کتاب 20 موضوع از بحث‌های سیره عملی حضرت زهرا را در ایام فاطمی و فاطمی ها منتقل بدیم. اما بحث چهارم، مواجهه چهارم که همه عزیزان طبعا منتظر این قسمت هستند. مواجهه چهارم مواجهه سیاسی است. در این مواجهه سیاسی به همه عزیزانی که امشب افتخار دادن که بنده گوینده اینجا باشم، صراحتاً به عزیزان بگم که در این موضوع کمتر بحث انجام شده و یک نهضتی از طرف شما مبلغین، شما علاقمندان و ارادتمندان و حضرت زهرا حتما لازمه. مواجهه سیاسی چیه؟ مواجهه سیاسی اینه، ما میخواهیم در این مواجهه مردم را با مواضع سیاسی حضرت زهرا، با کارکرد و کارنامه مبارزاتی حضرت زهرا، در کمتر از 10 روز بعد از ولادت پیامبر آشنا کنیم. چون بعد از 10 روز حضرت عملا دیگر زمینگیر شد و دیگر نتونست از جاش بلند بشود. غرض و هدف ما و آقای گوینده، خواهر گوینده، تماما این هست مستمعین و مخاطبین خودش رو با کارنامه سیاسی حضرت زهرا در یک بحران کاملا پیچیده و کاملا سیاسی در کمتر از 10 روز بعد از رحلت پیغمبر اکرم آشنا کند. خب چه موضوعاتی می شود بس کرد؟ من به ترتیب سعی می کنم همه موضوعات رو بگم، چون تشخیص عزیزان دست اندر کار نشست این بود ظاهرا شاید من بتونم از عهده این بس بیرون بیام. 1. اولین بحثی که باید انجام بشود این هست: صحیفه چرا و صحیفه چرا و چگونه تشکیل شده است؟ به هیچ وجه نمیخوام توضیح بدهم. هر کس ورود به این بحث پیدا بکند به شدت تکان میخورد، چون اونجا میبیند صحیفه را رزمندگان خط مقدم تشکیل دادند. خطای بزرگ. و به همین دلیل، بخش اعظم خطبه فدکیه بر علیه مهاجرین و انصار است. خیالتون جمع باشد، سران صحیفه ناتوانتر از این بودند که بتانن غصب خلافت کنند. همیشه اشتباه از نوع خواص انجام می شود و این اشتباه زمینه را فراهم میکند برای کسانی که سالها منتظر چنین حرکتی بودند. اولین بحث، بحثی که اصلا انجام نمیشود یا غلط انجام میشود، بحثی عبرت‌آمیز، بحث تکندهنده حتی برای ما روحانیون، برای ما طلبه ها. مگر میشود کسی که 75 غزوه و سریه شرکت کرد او عامل سران صحیفه بشود و او برود صحیفه را تشکیل بدهد؟ این اولین بحثه، چرا و چگونه صحیفه تشکیل شده است. 2. سؤال دوم اینه: آیا تشکیل صحیفه یک اتفاق بوده یا اینکه نه، تشکیل صحیفه و قصب خلافت از زمان حیات رسول الله شروع شده؟ یک سخنران قوی، جمعیتی آمده میتونه با این بس چقدر فکرها را ارضا و اشباع سیاسی بکند، توضیح بده. بله، خواص صحیفه را تشکیل دادن، اما اشتباه نشود، سران صحیفه زمان حیات رسول الله تصمیم خودشون را گرفته بودن، اما نمیفهمیدن عملهای بی اجر مزد از درون جنگ بدر و احد بیرون میاد و اونها به نام اونها و به نفع اونها وارد میشن. شاید این احتمال نمیدادن و اینا خودشون از قبل آماده کرده بودن. عذر میخوام، این دوتا سوال حتما باید با هم انجام بشه. اگر نشود در سخنرانی ممکنه شخص اشتباه بگیرد که شما بحث رو دارید چجوری انجام میدید. دوتا سوال جداست، صحیفه چرا تشکیل شد؟ سوال بعدی اینه که غصب خلافت از چه زمانی شروع شد؟ دلایل این چیه؟ سوال سوم که سوال اکثر جوانهای امروزه، اکثر مردم امروزه، راز، رمز، و علت سکوت امیرالمؤمنین در داستان غصب خلافت و داستان تشکیل سقیفه بنی ساعده چیست؟ حتما باید این بحث انجام بشود. این بحث اونقدر پیام‌هایی در درون خودش وجود دارد، هر کس ورود پیدا کرد میفهمد راز و رمز این که امیرالمؤمنین در مقابل این بحران پیچیده سیاسی سکوت میکند، ولی فاطمه را هزینه این میکند چیست؟ او بیش از دیگران حضرت زهرا را میشناسد، بیش از دیگران به عظمت و بزرگی حضرت زهرا آشناست. چرا حضرت زهرا باید هزینه بشود؟ سوال چهارم، یعنی بحث چهارم، موضوع چهارم، موضوع چهارم که موضوع بسیار مهمی است و این موضوع باید به دقت انجام بشود، این هست: راز، رمز و علت این که حضرت زهرا یک تنه قیام می کند. یک تنه قیام می کند نه در برابر سران سقیفه، نه، در برابر همه امت اسلامی. باز عزیزان دقت کن در چی میگم، نه در برابر سران سقیفه، قطعا در برابر اوناست. ولی خطبه فتحکیه رو بخونیم. در خطبه فتحکیه میبینیم حضرت زهرا مقابل همه ایستاده است، چون میبینه همه دارن اشتباه میکنن، فقط یک نفر هست که خودش هست و خودش. او میفهمد چه فاجعه اتفاق افتاده، او میفهمد چه بحرانی باید در آینده انتظارش باشه، بحرانی که امروز من و شما با چشممون میبینیم. با چشم ما 1,250,000,000 مسلمان با قدرت وجود دارن، نه با ضعف، با قدرت وجود دارن. کمتر از 6,000,000 صهیونیست بر جهان اسلام دارد حکومت میکنه عملا. مشکل از کجاست؟ مشکل کجا پیدا شد؟ اون روز او اینها رو میدید، دیگران بفرمایید نمیدیدن، یک تنه مقابل هم ایستاد. راز و رمز قیام حضرت زهرا چیست؟ سوال پنجم، اشتباه نکنم به ترتیب میخوام همه رو بگم انشاءالله. سوال پنجم اینه که چرا و چگونه فدک به حضرت زهرا منتقل شد؟ چرا و چگونه فدک به حضرت زهرا منتقل شد؟ 6. چرا سران سقیفه اصرار دارن که حتما فدک را تصرف کنند و فدک به حضرت زهرا بر نگردد؟ راز، دلیل و منطقی که پشت این تصمیم سران سقیفه وجود داره چیه؟ چرا این همه اصرار دارن که فدک نباید برگرده؟ چقدر زیباست یک شب یک سخنران این را برای مردم توضیح بده، مردم واقعه بعد از پیغمبر را امروز ببینن، با چشمشون اصلا ببینن چه فاجعه اتفاق افتاد. دعوای حضرت زهرا برای تکه زمین واقعا؟ آیا این همه جلو رفتن برای تکه زمینه؟ چرا اونها اینقدر اصرار دارن؟ و از این طرف چرا ایشان این اصرار تصرف اینا چی هست؟ سوال هفتم اینه: چرا و به چه دلیل و با چه منطقی حضرت زهرا تلاش میکند به هر قیمتی هست فدک به او برگردد؟ حتما فدک برگردد. حالا برنگردد مگر چه اتفاقی میفتد؟ او که مظهر زهده، مظهر تقواست، مظهر پاکیه، چه نقشی در زندگی شخصیشان دارد؟ چقدر زیباست بنده و شما عزیزان بالای منبر یک بحث رو اختصاص بدیم، چرا ایشان اصرار دارد؟ سوال هشتم، هر برادر و خواهری اگر گوش نکرد به احترام حضرت زهرا گوش بکنه و اینا رو یادداشت بفرمایید. اگر سخنرانی کردید الحمدلله، اگر نکردید فرصت خوبی است برای سخنرانی کردن. سوال هشتم اینه: چرا و به چه دلیل حضرت زهرا تصمیم به ایراد خطبه فاطمی گرفته؟ راز، رمز برای ایراد خطبه فاطمی چیست؟ شما از ذهن نشستید، استاد من است، به ذهنتون مراجعه کنید. همین ماهایی که اینجا نشستیم، اگر بیرون بریم به صورت دقیق پاسخ بدیم، 1, 2, 3, 4, 5 تمام دلائل بدونیم. چیه که ایشان اصرار داره حتما خطبه فلکی را ایراد بکند؟ دنبال چیه در این خطبه؟ حتما دنبال یه چیزی است. انشاءالله مراجعه میکنید بعد متوجه میشیم همه امون. او مطمئن بود بعد از خطبه هیچ کس با او کمک نخواهد کرد، مطمئن بود. اما به یه چیزم مطمئن بود، حرفاش هرگز روی زمین باقی نخواهد ماند. مطمئن بود حرفاش هرگز فراموش نخواهد کرد. نه، شهید حججی هایی از این خطبه بیرون میان، پیام او رو میگیرن، کجا پیاده میکنن؟ در جایی که نه وطنش هست نه کشورش، فقط به خاطر ارادت به دخترش حضرت زینب سلام الله بفرمایید علیها. حالا انشاءالله اگر کسی مراجعه کند و رازهاشو کشف بکنه، لذت میبره، اول خودش بعد شنوندگان. اما سوال دوم، سوال نهم، موضوع نهم، سوال نهم اینه: چه ویژگی هایی در خطبه فدکیه وجود دارد؟ هرچه زمان میگذرد و هرچه دانش مردم بالاتر میرود، حضرت زهرا مشتری های جدیدتری پیدا میکند. میدونی مشتریش کی است؟ علامه شهید سید محمد باقر بفرمایید صدر، علامه بزرگوار مرحوم بفرمایید مظفر، علامه بزرگ آیت الله بفرمایید سبحانی، آیت الله عزالدین بفرمایید زنجانی، آیت الله بفرمایید مکارم، همین مسابقه گذاشتن چهار بکنن رازها و رمزای این خطبه را بفرمایید بکشن بیرون. سوال نهم، چه ویژگی، چه خصوصیتی در خطبه فدکی وجود دارد؟ هر چه زمان میگذرد از خطبه فدکی کاسته نمیشود، تازه خطبه فدکی در جان میگیرد، مخاطبین بفرمایید جدید پیدا میکند. سوال دهم، سوال دهم که سوال بسیار مهمی است، بسیاری از جوانها رو سوال دارم، و اون اینه که چرا بعد از خطبه حضرت زهرا یک نفر از مهاجر و انصار از حضرت حمایت نکرد؟ خدا شاهد است، ببخشید من اهل ریا و اینا نیستم، یقین دارم این جلسه مورد توجه حضرت زهرا است، مطمئن باشید این جلسه مورد لطف حضرت زهراست. کاش شما بودید اونجا، کاش آقایان، ما یه جمله حضرت امام میگفت، بچه های ما میرفتن خط مقدم قطعه قطعه میشدن. این نفس زدن های یک معصوم، اونم حضرت زهرا، چرا جواب نمیدهد؟ راز و رمز سکوت مهاجر و انصار و خواص چیست که حتی یک نفر از حضرت زهرا حمایت نکرد؟ وقتی ایشان برگشت خدمت امیرالمؤمنین شگفت زده شد. اینا امت پیغمبر بودند، اینها پشت سر پیغمبر نماز خونده بودند، اینها بارها و بارها از زبان پیغمبر شنیده بودند که فاطمه کجا قرار دارد، اما او با همین مردم صحبت که یک نفر از او حمایت نکرد. لذا خطبه فدکیه که 22 محور دارد، 22 محور دارد، بیشترین محورش بر علیه مهاجر و انصار است، بیشترش بر علیه مهاجر و انصار است. چرا؟ برای اینکه اشتباهات خواص باعث می شود که دائما مشکلات روی هم بفرمایید قرار میگیرد. حضرت توجه میده به این، خب آماده شدید آرام آرام بخوام سوال رو به یک نقطه حساسی برسونم. من تو راه میامدم گفتم همه کسانی که امشب اونجا نشستن تمامشون نوکر حضرت زهرا هستن، تمامشون قلبشون مالا مال از محبت وجود مقدس حضرت بفرمایید زهرا سلام الله علیه هست. با این دغدغه آمد اینجا نشستن که برن از ساحت مقدس او دفاع بکنن، فرهنگ او رو در جامعه ترویج کنن. اون سؤال دهم یا یازدهم اینه، سؤال دوازدهم یازدهم، چرا و به چه دلیل سران سقیفه بعد از خطبه فلکیه تصمیم گرفتن خانه وحی را بر سر فاطمه خراب بکنند؟ مشکل اونا چی بود؟ چه احساس خطری کردن؟ کجای مسئله مشکل پیدا کرد؟ سؤال مهم. اشتباه نشود تمام تهاجمات نهایی اون تهاجمات تب بعد از این خطبه انجام شد. سؤال اینه سران سقیفه از درون این خطبه، پیامای این خطبه چه خطری رو احساس کردند و به نتیجه رسیدن که اگر زبان فاطمه را قطع نکنن و خاموش نکنن اونا به اهدافشون نمیرسن. راز و علت تهاجم به خانه حضرت زهرا چیست؟ سؤال آخر، اون سؤال اینه این تهاجمی که انجام شد در یک مرحله است یا چهار مرحله است؟ سؤال مهم، آیا تهاجم یک بار انجام شد یا چند بار انجام شد؟ و این بار آخر هست که تهاجم به اوجش میرسد و هرچه که میخواهند دیگر در برابر حضرت زهرا سلام الله علیها عقده گشایی میکنند، چون معمولا آدم کم میارن داد میزنن، آدمایی که کم میارن چون منطق ندارن دست به چی میبرن؟ که فرمودید راه خشونت را در پیش میگیرن. سوال آخر اینه، اجازه بدید صرف چند دقیقه من شرمندم از اینکه وقت شما رو گرفتم، اجازه بدید بحثم تکمیل کنم دیگه چون تا اینجا رسوندم. مواجهه پنجم از مواجهات، مواجهه با شبهاتی است در رابطه با حضرت زهرا مطرح است که این پرسش ها را ظاهرا گوینده فردا شب معمولا باید پاسخ بده. من فقط عناوینش رو میگم، عذر میخوام منبع برادرم گفتن، اما برای این بحث منبع این بحث، من این بحث رو تمام میکنم برای هر دوی منبع معرفی میکنم، میگم منبع چیه. پاسخ به شبهات است. تذکری که باید بدم اینه که به هیچ وجه ما حق نداریم شبهات را خودمون این باره میبر مطرح کنیم. ببخشید دشمن همین میخواد ما بشیم یکی از مبلغین و گویندگان و سخنران اونا. نه خیر، اما ای داره روحانی زیرک باهوش که شما هستید یک کار انجام میدید بعد از سخنرانی، میگید ببخشید من بعد از سخنرانی میخوام حلقه معرفت تشکیل بدم و در حلقه معرفت میشه به زرنگی هم کرد. خودتون موبایل که الان هست به یکی از اینه که آشنا هستید میگید فلانی این سوالات رو به مردم نگو، من به شما فقط میگم این سوالات در حلقه معرفت تشکیل شد، شما از من سوال بکن فقط زمین، چون اگر ما بخوایم سوالات کتمان کنیم امروز از طریق شبکه‌های مجازی بچه‌ها می‌بینن رو، ما تهاجم کنیم نه در مقام دفاع. خب اون شبهه چیست؟ اولین شبهه اینه آیا تهدید به آتش زدن خانه بود یا آتش زدن؟ این اولین سواله. دو، سوال دوم اینه که آیا واقعا دربی وجود داشت که آتش زدن یا اصلا اون زمان دربی وجود نداشت؟ سوال سوم به ترتیب خدمت عرض میکنم، به ترتیب سوال سوم اینه چجوری قابل جمع است امیرالمؤمنین وقتی شهادت حضرت زهرا رو میشنود داخل اون کوچه مینشیند و بلند میشود در حالی که خانه حضرت زهرا با مسجد النبی متصل همان، این کوچه چجوری قابل حل است؟ اگر این گزارش صحیح است، مگر کوچه میشه تصور بکنید؟ ببین چه سوالات دقیقی وجود دارد. سوال چهارم، چگونه میشود شما سران سقیفه را افرادی ببینید که تهاجم به خانه وحی کنن؟ بعد امیرالمومنین یکی از بچه هاش را به ازدواج یکی از این سران سقیفه در بیارد؟ این دوتا اصلا با ما هم قابل جمع نیست. سوالی است که پشت سر هم الان داره ترویج میشه برای تبرئه کردن اون افراد. سوال بعد، آیا گزارشات مربوط به تهاجم در منابع شیعه وجود دارد یا منابع شیعه از منابع اهل سنت نقل میکنن؟ نکته بسیار مهمی است. این تهاجم آیا در منابع شیعه است یا اصلا منابع شیعه داره از منابع اهل بفرمایید سنت نقل میکنن؟ سوال آخر، سوالاتی که کلیدی هست، سوالاتی که بسیار مهم است، و اون سوال اینه، این حدیث من آزا فاطمه آیا واقعا مربوط به این جریان است که پیغمبر این را گفت تا بعداً افراد بدونن که هر کس تهاجم بکند این پیغمبر را آزرده است، یا اینکه من آزا فاطمه مربوط به ازدواج امیرالمؤمنین علی علیه السلام؟ اینها سوالات کلیدی است که برادران و خواهران این سوالات را باید در ذهنشون بسپارن و آماده باشن برای جواب دادن. اما برای منبع، با کمال شرمندگی اینجا یک منبع منحصر به فرد بیشتر نیست، یعنی علارغم این که این همه کتاب نوشته شد، ولی واقعا در این موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم کتاب تدوین نشد، به خصوص اون 10-12 بحثی که اول انجام دادم که خدمتتون گفتم. از این باید همین کتاب من فاطمه هستم که تعریف بنده است، منطقه از چاپ پنجم به بعد باید خریده بشه، چون هیچ چاپ که شد ما حاضر شدیم هزینه سنگینی رو تحمل بکنیم، برای هی دائما در چاپها تغییر بدیم. تمام این موضوعات به ترتیب آمده است. البته من بسیار از عناوین رو خدمت شما عزیزان عرض نکردم. خب معذرت میخوام. شما اجازه میدید من بحثم تمام شد. در این آخرین لحظه از سخنرانی خودم چند لحظه عذر میخوام شما. فکر نمیکنیم هیچ کدام از شما بپسندید. ما الان همه اونجا جمع شدیم، بحث کردیم، انشاءالله که مفیده، ولی خیلی بعید میدونم شما بپسندید من بیام اینجا صحبت بکنم، ولی عرض توسل به صحبت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها نداشته باشم. معمولا میگن که برای دو گروه سخت میشود روز خون، یکی برای مداحان، یکی برای سخنوران و روحانیون. علتش هم اینجوری توضیح میکنن که اینا معمولا ذهنشون دائما مشغوله که فقط حال اون سخنران رو بگیرن، لذا روزه رو گوش نمی کنن. ولی مردم فقط به روحا نیست، اتفاقا من عکسش فکر میکنن. اتفاقا جایی که میشود ساده روزه خون در جمع مدهان و در جمع عاشقانی مثل شما عزیزان، برادران و خواهران هست که قلبتون مالا مال از محبت حضرت زهراست. اجازه میدید من با چند بیت صاحب عذار اول دعوت به این جلسه کنم، بعدم با چند بیت شما را ببرم مدینه. گفتیم بیا من آمدم، گفتیم بیا من آمدم، با چشم گریان آمدم. به نظر شما کی رو در دعوت میکنی؟ گفتی بیا من آمدم، با چشم گریان آمدم. ماشاءالله. یا من الحسن یا من الحسن. من حالا از شما یک انتظار دارم، شما با چجوری این جلسه رو اداره کنید؟ همه تو روزه خانید. گفتی بیا من آمدم، با چشم گریم آمدم. یا ابن الحسن یا ابن الحسن. گفتم منم در میزنم، من منم در میزنم، گفتی تو را سر بی گفتی تو را سر بی زنم. یا ابن الحسن یا ابن الحسن، یا ابن الحسن یا ابن الحسن. خب آقایونی که اینجا نشستید، سربازان ولی عصر، گویندگان، من میخوام با 4 بیت به امام زمانی گزارش بدم. اگر شما جرأت دارید حالا گریه نکنید. یا ابن الحسن میدونید با مادرت چه کردن، میدونی بین در و دیوار چه گذشت. سجاد چند نفرتون آماده بیداری؟ من اولین بیت رو میخونم، حالا جرأت میکنید شما که سربازان ولی عصرید. افتاده ام من از نفس، بابا به فریاده. باریکلا داداشم. افتاده ام من از نفس، بابا فریادم برس. حالا با هم، یا ابتا یا رسول الله، یا ابتا یا. یقین دارم هیچ کدامتون آمادگی ندارید من بیت دوم رو بخونم. آمادگی دارید بخونم؟ بابای من خون می چکد از سینه، خون می چکد از سینه‌ام، تنها تنها در این مدینه‌ام. یا ابتا یا رسول الله. البته امیدوارم که سادات نرنجد. بابای من سیری زدن بر صورت، سیری زدن بر صورت، بردن علی از خانم. یا ابتا یا رسول الله. حالا هر کس میخواد با دست پر از این جلسه بره، انشالله حاجتون برآورد بشود. من بیت آخر رو میخونم التماس دعا. یا ابن رسول الله میدونی در بین در و دیوار چی گفت؟ آتش گرفته خانم، آتش گرفته خانم، شعله گرفت که
پاشانم.
میخواد با هم بخونیم.
آتش گرفته خانم، آتش گرفته خانم، شعله گرفت پاشانم. یا عبدها یا رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.